اتصال با خدا داره عزیزه، اما اگر اتصالمون از خدا قطع بشه ذلیل میشیم. از امام معصوم سوال کردن آیا ملائک خدا میخندن؟ گفتن آری. کی میخندن؟ بودن اونجایی که خدا میخواهد کسی را عزیز کند، همه عالم میخوان ذلیلش کنند. یا برعکس، خدا میخواهد کسی را ذلیل کنه، همه عالم میخوان عزیزش کنند. نمیتونند. صدام میخواست عزیز باشد و دنیا پشتش بود، ولی خدا میخواست ذلیل بشه. امروز هم خدا میخواهد مستکبرانی مثل آمریکا، اسرائیل، آل سعود، منافقین ذلیل بشن. شک نکنند مردم که اینها ذلت رو در این دنیا و در روز عقبا خواهند دید. پس پیش به سوی عزت جاودانه، عزت الهی. اگه اتصال با خدا برقرار بکنیم، حتما خدا به من و شما هم عزت میده. به امید اون روز، خدا حافظ.
با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم، اما برای امضای پایانی برنامه، سلاح اصلی انبیا و اولیای خدا خوشرویی بوده. خوشروها و خوشخوها همیشه محبوبند، بقیه دوستشان دارند، وقتی هستند عزیزترند، وقتی هم که نباشند دلها برایشان تنگ میشه. خوش به حالشان. همیشه عزیز باشید. خدا نگهدار.
نمیدونم از کدوم ستاره میبینی منو، چشماتو میبندی یا دوباره میبینی منو، پر بغض جمعه های ناگزیر و بی صدا، خیلی خستم باورم کن، دنیا زندونه برام، توی کور راه چشما عطر بارون بوی سیبی، واسه عاشقونه موندن تو همون حس غریبی، تو همون غریبی که همیشه با منی، تو بهونه هر عاشق واسه زندوندنی. میدونم هنوز اسیرم تو حصار لحظه ها، کاش میشد با یه اشاره یه تو آزاد میشدم، با تو که گفته بودی واسه هم تموم میشد، از کجایی منو بگیر یا صدام، منو بگیر یا صدام، ناجی ترانه ها منو به واجه ها ببخش، این حقیرا مثل خوابت شب و از کدوم ستاره میبینی منو، چشم تو میبندی یا دوباره میبینی منو پر بغض جمعه های ناگزیر و بی صدا خیلی خواستم باورم کن دنیا زندونه برام توی کور راه چشما عطر بارون بوی سیبی واسه عاشقون موندن تو همون حس غریبی تو همون حس غریبی که همیشه با منی تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده موندنی
انشالله که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول حضرت حق واقع شود و خداوند تأجیل در فرج مولای ما امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف عنایت بفرماید. همچنان با بخش صبحگاهی رادیو دری تا ساعت 12:55 همراه ما باشین. بعد از 12:55 هم همراهانم در بخش نیمروزی در خدمت شما خوبان هستند تا بخش دوم برنامه های رادیو دری را تقدیم حضور شما عزیزان داشته باشند. تا ساعت 7:45 شام میتونین شنونده رادیو دری باشین. بخش نیمروزی ما روی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9495 کیلوهرتز قابل شنیدن است. در امواج متوسط هم 720 و 1098 کیلوهرتز آدرس های ما هستند. درود بر شما، همراه ما باشین. برنامه گلبانگ غزل تقدیم شما میشه.
گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای جهان دیده بود خیش از تو، هیچ بودی نبوده پیش از تو. به نام خدا. فرصتی دست داد تا گلبانگ دیگر را در محضرتان بکشاییم، گلبانگی که بر شعری از امیر خسرو دهلوی و آواز مظفر شفیعی نشسته است. امید که دقایق پربهره‌ای را با گلبانگ امروز به تجربه بنشینید.
می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل بچنین روز ز دلدار جدا. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل بچنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار ستاده به وداع، من جدا گریه کنان، ابر جدا، یار جدا. سبزن و خیز و هوا خرم و بستان سرسبز، بلبل روی سیه مانده ز گلزار جدا. ای مرا در ته هر موی به زلفت بندی، چه کنی بند ز بندم همه یک بار جدا. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا. چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا.
دیده از بحر تو خونبار شده ای مردم چشم، مردمی کن مشو از دیده خونبار جدا. نعمت دیدن نخواهم که بماند پس از این، مانده چون دیده از آن نعمت دیدار جدا. دیده صد رخنه شد از بحر تو، خاکی زرهت زود برگیر و بکن رخنه دیوار جدا. میدهم جان مرو از من، وگرت باور نیست بیش از آن خواهی بستان و نگهدار جدا. حسن تو دیر نپاید چو ز خسرو رفتی، گل بسی دیر نماند چو شد از خار جدا.
دیدم بحر تو خون بار شد، ای مردم چش مردمی کن، مردمی کن، نشو از دیده خون بار جدا.
ما هم می سراییم، سرایش ابر می بارد و من می شوم از یار جدای امیر خسرو دهلوی را که این لحظه برای خداحافظی من با شما مستاق می یابد، شما که یاران موافق برنامه بودید. این جانب نصیر مجاب و خانم بیات در خدمت شما بودیم. خدا یار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
از تهران تا کابل،
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده و همکارانم با برنامه این هفته ای از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. شنوندگان گرامی، شما در جریان حادثه تروریستی دانشگاه کابل که هفته گذشته رخ داد هستین. حادثه دردناکی بود، مانند بسیاری از حوادث دردناک تروریستی دیگر که طی سالهای گذشته در نقاط مختلف افغانستان رخ داده، به ویژه حملات به مراکز فرهنگی و آموزشی. حادثه دانشگاه کابل بازتاب گسترده ای در سطح جهان داشت و موج از همدردی ها با دولت و مردم افغانستان را در پی داشت. این همدردی ها از سوی دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران با دولت و مردم جمهوری اسلامی افغانستان نمود بسیار بیشتری داشت. قصه 142 بار تماس تلفنی به پاسخ پدر یکی از شهدای دانشجوی این حادثه و در نهایت پیامک جان پدر کجاستی، موضوع بسیاری از پیام های همدردی و همچنان متن های ادبی و شعر های شاعران افغانستانی و ایرانی شد. برنامه این هفته از تهران تا کابل را به همین موضوع و همدلی مردم ایران و افغانستان در این زمینه اختصاص دادیم. در پی این حادثه سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، وزارت خارجه ایران، رئیس مجلس ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و برخی دیگر از نهادهای ایرانی با صدور بیانیه‌هایی این حمله تروریستی را محکوم و با دولت و مردم افغانستان ابراز همدردی کردند. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران هم با داغ کردن هشتگ جان پدر کجاستی با مردم و دولت افغانستان ابراز همدردی کردند. شهرداری تهران با نصب پوسترهایی با همین عنوان و عبارت با تو همدردیم همسایه در پایتخت و نورپردازی برج آزادی بر حق همسایگی و ایستادگی ایران در کنار افغانستان تأکید کرد. شمار زیادی از کاربران ایرانی عکس‌های پوسترهای نصب شده از سوی شهرداری تهران را همرسانی کردند. برخی با ارسال دستگل به سفارت افغانستان در تهران با ماتم ملی در افغانستان همراهی کردند و برخی دانشجویان ایرانی هم با کنار هم قرار دادن پرچم‌های ایران و افغانستان شعارهای همدردی و همدلی را حمل کردند. برخی از مقام‌های دولت ایران از جمله عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و غلامعلی حدادادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز به سفارت افغانستان در تهران رفته و دفتر یادبود قربانیان حمله به دانشگاه کابل را امضا کردند. محمد ابراهیم طاهریان فرد، نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران، در گفتگوی تلفنی با سرپرست وزارت خارجه افغانستان اقدام تروریستی دانشگاه کابل را محکوم و با دولت و ملت این کشور ابراز همدردی کرد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم در پیامی بر رئیس مجلس افغانستان با محکوم کردن حمله تروریستی به دانشجویان دانشگاه کابل بر همکاری کشورهای منطقه برای نابودی تروریسم تأکید کرد. غلام علی حدادادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، که به منظور ابراز همدردی با مردم و دولت افغانستان در سفارت افغانستان در تهران حضور یافته بود، با عبدالغفور لیوال، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ایران، دیدار و گفتگو کرد. دادادل با اشاره به اینکه ایران و افغانستان کشورهایی با یک فرهنگ هستند افزود: ما هیچ دوگانگی از نظر فرهنگی با ملت افغانستان احساس نمی کنیم. رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تاکید بر اینکه اگر عبارت جان پدر کجاستی به هر زبان غیر از زبان فارسی بیان می شد این تأثیر را نداشت، اظهار داشت: با نگاه مختصر به فضای مجازی با اطمینان می گویم که طی این چند روز شاید صدها شعر توسط شعرای ایران به عنوان همدردی با ملت افغانستان سروده شده و ترجیح بند همه آنها عبارت جان پدر کجاستی است. عبدالغفور لیوال، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان، هم از حضور رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سفارت افغانستان تشکر کرد و با اشاره به اینکه عملیات تروریستی دانشگاه کابل حادثه تلخی بود اظهار داشت: همدردی و همدلی مردم و حکومت ایران به عنوان یک کشور دوست و همسایه با فرهنگی مشترک در سطوح مختلف بیشتر از دیگر کشورها بود. اداره آستان قدس رضوی هم مراسم یاد بود را به مناسبت شهادت تعدادی از دانشجویان دانشگاه کابل در حمله تروریستی هفته گذشته برگزار کرد. دعوت میکنم بخش هایی از اظهارات سید محمد جواد هاشمی نژاد، مدیر امور زائران غیر ایرانی آستان قدس رضوی، را در مورد همدردی و همدلی مردم ایران با مردم افغانستان بشنوید که در گفتگو با ما داشت.
قطعا جمهوری اسلامی ایران و مردم کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان دارای پیوندهای بسیار عمیق فرهنگی دینی هستند و همیشه در طول تاریخ بین دو ملت ایران و افغانستان دوستی و صلح برقرار بوده و خب در شرایط سختی هایی که ملت افغانستان دارن، جمهوری اسلامی ایران با افتخار میزبان مردم بسیار خوب کشور افغانستان بود و هست و قطعا نمیتونیم ما به عنوان کشور همسایه مردم مسلمان افغانستان نسبت به رویدادهای تلخی که بر اون مردم میگذره بی تفاوت باشیم و این نوع برگزاری مراسم در یک مرکز فرهنگی به عنوان آستان قدس رضوی قطعا میتونه بازتاب داشته باشه به عنوان نمادهایی از دوستی دو ملت ایران و افغانستان. پیام صلح و دوستی میفرستیم از کنار مسجع منور امام هشتم علیه السلام نسبت به مردم خوب افغانستان و انشالله امیدواریم که مشکلات رو پشت سر بگذارند و همچنان که جمهوری اسلامی ایران تا الان در کنار مردم مسلمان و خوب افغانستان بوده قطعا در آینده همچنین خواهد بود و انشالله امیدواریم روزی برسه که امتهای اسلامی در کنار یکدیگر شاهد رشد و شکوفایی کشورهاشون باشن و شاهد تجدید تمدن بزرگ اسلامی در سراسر دنیا باشه.
همکارمان غزل حسین زاده در مراسم یاد بودی که برای شهدای دانشگاه کابل در حرم مطهر رضوی برگزار شده بود شرکت کرد. اظهارات خانم حسین زاده را بشنوید در این زمینه.
مراسمی در حرم مطهر رضوی در صحن کوثر برای گرامی داشت شهدای کابل برگزار شد که خب این مراسم به خاطر محدودیت های کرونایی به شکل محدود برگزار شد و به شکل نمادین، ولی باز هم چهره ها و شخصیت ها در این مراسم حضور داشتن با حضور تولیت آستان قدس رضوی حجت الاسلام دکتر مروی بودی مراسم و دیپلمات های کنسولگری افغانستان هم در این مراسم حضور داشتن. شاعرانی چون سید ابوطالب مظفری و سید فضل الله قدسی که در این باره شعرهای سروده بودن شعرها خوندن. عکس های شهدایی که در اتفاق به شهادت رسیده بودن گذاشته بودن و یک نما و سکوی درست کرده بودن و پرچم ایران و افغانستان در کنار هم گذاشته بودن، مردمی که از اون جگاه رد می شدن اغلب یا می ایستادن نگاه می کردن یا با گوشی های خود عکس می گرفتن که خب در روزهای اخیر ما در فضای مجازی هم شاهد همدردی دوستان ایرانی با دوستان افغانستانی بودیم با هشتگ های مختلف و مردم هم استقبال خوبی از این مراسم داشتن، چه به صورت مجازی چه به صورت حضوری. با توجه به شرایط کرونا با اینکه حرم نسبت به روزهای دیگه نسبت به ایام قبل خلوت‌تره، ولی باز هم استقبال مردم خوب بود. علاوه بر شخصیت ها عموم مردم عادی هم در این مراسم حضور داشتن، چه مردم افغانستان چه مردم ایران در کنار هم دیگه.
خب در این قسمت از برنامه دعوت میکنم بخش هایی از اظهارات حجت الاسلام سید زهیر مجاهد از فعالان فرهنگی افغان را بشنوید در رابطه با همدلی مردم ایران و افغانستان که پس از حادثه دانشگاه کابل نموده بیشتری پیدا کرد.
انصافاً از خبر این حمله تروریستی همه امت اسلامی متاثر شدند و این هم یک داغ دیگری بود بر ادامه همون داغهای سابق شهدای دانایی و علم و دانش ما در کورس‌های مختلف مساجد و مراکز فرهنگی مورد حمله قرار گرفتن و باز هم یک داغ جدیدی بود در پیکره اسلام و مسلمین. این قضیه باعث شد که یک بار دیگه هویت مشترک ما ملت‌های مسلمان خصوصا ایران و افغانستان یک بار دیگر نمودار بشه و من شاهدش رو کجا میارم؟ زمانی که شما ببینید که در بحث هنرمندان ما زمانی هنر متولد میشه که دل و قلب و روح درگیر بشه. در همین ایام ما میبینیم چقدر اشعاری که شاعرای ایرانی و افغانستانی در این قضیه سرودن و ده ها شعر و اثر هنری خلق شد. اینا همه نشاندنده هویت مشترک است. هویت ما یک چیز است، همه چیز ما مشترک است. وقتی ما به هویت مشترک رسیدیم اون وقت است که راه برای باقی مسائل چه اقتصادی چه فرهنگی چه مسائل دیگه بازتر خواهد بود.
مردم افغانستان هم از همدردی مردم و دولت ایران به خاطر حمله تروریستی دانشگاه کابل قدردانی کردند. بسیاری از دولت مردان، رسانه‌ها، فرهنگیان و مردم افغانستان از ابراز همدردی‌ها و همدلی‌های دولت و مردم ایران در این زمینه سپاسگزاری کردند. اظهارات همکارم محمد امین عالمی را در این زمینه بشنوید.
به دنبال ابراز همدردی شهرداری تهران با بازماندگان قربانیان حمله تروریستی داعش بر دانشگاه کابل، این حرکت با واکنش گسترده در داخل افغانستان روبرو بود. شبکه‌های اجتماعی و کاربران شبکه‌های اجتماعی در این شبکه‌ها با بارگذاری کردن پیام‌ها و حتی ویدیوهای گوناگون به نوعی این مسئله برجسته ساختند که غمشریکی میان دو کشور افغانستان و ایران مسئله جدیدی نیست و با توجه به اشتراکات گسترده فرهنگی، تاریخی و دینی و زبانی که میان دو مردم افغانستان و ایران وجود دارد، چنین غمشریکی هایی به مثابه عرض تسلیت گفتن برادری برای برادر دیگری هست. اما به هر صورت نفس اقدام و سوگ قربانیان رویداد دانشگاه کابل مورد استقبال گسترده در داخل افغانستان قرار گرفته. تعدادی از کارشناسان فرهنگی هم به این باور هستند که نفس این حرکت و بازتاب آن در داخل افغانستان به خوبی این مسئله را به اثبات رساند که در صورت وجود برنامه‌های منظم و مدون بیش از پیش گسترش روابط در میان دو مردم کشور افغانستان و ایران شاهد خواهیم بود.
عزیزان شنونده، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا هفته بعد شما را به خداوند مهربان می سپاریم.
اینجا مشهد است و شما عزیزان همراه هستین با رادیو دری.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام دوستان، امیدوار هستیم هر جا که هستید تنتان سالم و اندیشه هایتان گرم باشد. با برنامه انیس تنهایی همراه شما خوبان هستیم. دوستان عزیز، کتابی را که امروز می‌خواهیم به شما معرفی کنیم رباعیات حکیم خیام نیشابوری نام دارد که بر اساس نسخه محمد علی فروغی است. این کتاب نفیس در انتشارات شبگیر به چاپ رسیده است. کتاب رباعیات حکیم خیام نیشابوری اشعار زیبای شاعر و حکیم بزرگ عمر خیام است که همراه با ترجمه انگلیسی بخشی از آنها در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. خیام نیشابوری از شاعران و ریاضیدانان برجسته ایرانی محسوب می شود. سال ولادت او به طور دقیقی مشخص نیست، اما در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم در نیشابور دیده به جهان گشود. از آنجا که شغل پدر او خیمه‌دوزی بوده، لقب خیام به او دادند. او از هوشی فوق‌العاده و حافظه نیرومند و قوی برخوردار بود. از این رو در دوران جوانی خود به یادگیری دانش پرداخته، به صورتی که در فلسفه، نجوم، ریاضی و همچنین در علم طب با مهارت بسیاری دست پیدا کرده است. تا جایی که گفته می شود زمانی که سلطان سنجر با بیماری آبله دچار شده بود، خیام وی را معاینه کرد. خیام با دو زبان فارسی و عربی شعر می سرود و در علوم گوناگون کتاب‌های ارزشمند بسیاری از خود بر جای گذاشته است. در بخشی از کتاب رباعیات حکیم خیام نیشابوری می‌خوانیم: وقت سحر است خیز ای مایه ناز، نرم نرمک باده خور و چنگ نواز. کانها که به جای گند نپایند بسی، وانها که شدند کس نماید باز. ما لعبتگانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقت نه که از روی مجاز. بازیچه همی شویم بر نطع وجود، افتیم به صندوق عدم یک یک باز. از شما عزیزان دعوت میکنم در بخش دوم برنامه امروز همراه ما باشید و صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزادی، کارشناس محترم، درباره روش‌های نویسندگی را بشنوید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز میخوام درباره داستان نوشتن برای کودکان در واقع صحبت کوتاهی داشته باشم. بسیاری از داستان نویسان علاقه‌مندن برای بچه ها داستان کوتاه یا رمان بنویسن و حس لطیف و دوست داشتنی دارن به اعتقاد خودشون و میخوان برای در واقع کودکان قصه بنویسن. امروز تو فرصت کوتاهی که هست در واقع خلاصه ای از مقاله ای از یک نویسنده به نام جین کار که ویراستار ارشد یکی از مؤسسات انتشاراتی ادبیات کودکان و نوجوان هست رو براتون بازخونی میکنم. یعنی پاراگراف های مهم این مقاله رو که محسن سلیمانی در فصل داستان نویسی برای کودکان از کتاب فن داستان نویسی ترجمه کرده رو با کمی حک و اصلاح خدمتتون عرض میکنم. تو این مقاله رویت 10 بند در واقع سفارش و توصیه شده. جنکار میگه که درباره مایه اصلی داستانتون خوب فکر کنید. وقتی داستانی به ذهنتون میرسه نوشتنش ضرری نداره، چون بالاخره تمرین تازه‌ای برای نوشتن. اما صادقانه در مایه اصلی داستانتون غور کنید، یعنی در مرحله‌ای که فکرتون داره خوب پخته میشه از خودتون بپرسید که مثلا گروه سنی مشخصی از این داستان خوشش میاد. بچه ها معمولا بعضی از مضمون ها درباره خانواده دوستی، حیوانات، غول ها یا موجودات عجیب و غریب خیلی علاقه دارن، اما اونها توده بزرگ و بیشکلی هم نیستن. مثلا بچه های 8 ساله دوست دارن داستان هایی رو که درباره بچه های همسنشون نوشته میشه رو بخونن و از کتاب هایی که به نظرشون بچگانه میرسه بدشون میاد که کمتر از سن خودشونه. دومین مورد اینه که نویسنده در داستان نوشتن برای کودکان اول از همه باید به شخصیت‌های داستانش بکنه. نویسندگان شاخص که بچه‌ها عاشق داستان‌هاشون هستن و هیچ وقت نوشته‌هاشون رو از یاد نمی‌برن، شخصیت‌های زنده و واقعی خلق می‌کنن. اما از اون طرف نویسنده‌ای هم هست که مثلا می‌نویسه برای مثال مریم یا فریبا دختر کوچولو و نازی بود، همیشه شاد بود، لبخند رو لبش بود، که با این کار در حقیقت نویسنده چیزی درباره شخصیت داستان به ما نمیگه. در واقع این شخصیت، شخصیت قالبی و به اصطلاح مقواییه. نویسنده های تازه کار معمولا به جای اینکه طرز رفتار و کارهای شخصیتی رو تصویر کنن، اونها رو با صفات خشک و خالی و دم دستی توصیف میکنن که این به نظرم نازلترین کار در نویسندگیه. مورد بعدی که سعی کنید داستانی قابل قبول بنویسید. در داستان‌های کودکان هم از همه قواعد داستان نویسی استفاده میشه. داستان خوب کل واحد و یک پارچه‌ایه و در اون نوعی درگیری وجود داره که منجر به بحران در واقع هر چند جزئی باشه این بحران میشه. همه عناصر داستان وجودشون در اون داستان ضروریه و در خدمت هدف اصلی داستان هستن و داستان مقدمه، تنه و مؤخره، یعنی ابتدا و میانه و پایان داره. مورد بعدی که فکر کنم چهارمین مورد باشه اگه اشتباه نکنم، جزئیات داستان رو با دقت انتخاب کنید. جزئیات داستان رو واقعی و ملموس میکنه و باید مثل شخصیت‌ها خاص باشه. مورد پنجمی که اول از همه شکل و اندازه کارتون رو مشخص کنید. قبل از اینکه داستانتون رو بنویسید یا موقعی که داستانتون در حال شکل گیریه، شکل و طول اون رو تعیین کنید. و مورد بعد اینکه تصویری حتما تصویری فکر کنید. کتاب داستان‌های مصور در ادبیات کودکان کل یک پارچه‌ای هستن. تو این کتاب‌ها تصویر و نوشته با هم ترکیب میشن تا مفهوم‌هایی رو بیان کنن. این به این معناست که بخشی از داستان و داستانگویی به عهده تصاویر گذاشته میشه و لازم نیست که نوشته‌ها همه چیز رو صریحاً و به طور مستقیم شرح بدن. و اینکه موقع نوشتن داستان کودکان فکری سرزنده، بازیگوش، با شیطنت داشته باشید، نه آبکی و احساسی و دم دستی. و نکته آخر این که بهتر آموزش رو به عهده معلمان و آموزگاران بذارید. صادقانه بگید که خود شما دوست دارید داستانی درباره اهمیت مسواک زدن مثلا بخونید. بنابراین داستانی جذاب و مهیج بنویسید تا کودکان و نوجوانان از خوندن یا شنیدن اون لذت ببرن. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از اینکه امروز هم با برنامه خودتان انیس تنهایی همراه و همدل هستید. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب سرگردان نوشته نجیب محفوظ را خدمتتان معرفی کردیم و بخش‌های مختلفی از این کتاب صوتی را تقدیمتان کردیم. این کتاب با بزرگترین مسئله تاریخ یعنی معنای زندگی توجه ویژه‌ای دارد و نویسنده این کتاب برنده جایزه نوبل ادبیات شده است. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
تو هنوز بیداری؟ باید تا حالا خوابیده باشی.
این شب پنجمه که اینجوری میای خونه.
چاره‌ای نیست.
از خونه ناراحتی؟
نه.
شبو چطور سر میکنی؟ نزدیک صبحه.
جای خاصی نیست. سینما، قهوه خونه یا با ماشین پرسه میزنم.
به من اینجا هزار فکر و خیال میکنم.
ولی تو باید با خیال راحت بخوابی.
چیزی نمونده که مریض بشم.
به نصیحتم عمل کن.
رفتار تو با من سرد و کشنده شده.
مرد قدیم تو اکنون از پوست به در آمده. اینک نفس زنان به دنبال صدای مرموز میرود و در پس خود مشتی خاک بر جای می نهد. شادی های دیروز و حتی مدینه فاضله را مشتی خاک و حتی دخترک زیبا و امید بخش را هنگامی که زنگ های کلیسا صدا می کرد با شیفتگی در چشمانش نگریستم و گفتم عشق از خطر نمی ترسد.
اما خونوادم.
من خونواده تو هستم. من همه چیزم و عشق تا قیامت همراه من هست. و امروز زندگیت به ترانه عرض بنده است. بخواب زینب، هم به من و هم به خودت رحم کن.
من رحم کنم؟
آره، جوری حرف میزنی که انگار تا حالا این کلمه رو نشنیدی.
چرا، شنیدم، خیلی هم شنیدم، از تو، از عمر حمزاوی. رحم، عدالت، مروت، برابری.
طعنه میزنی؟
نه، طعنه نمیزنم. تو از من میخوای که رحم کنم، میخوام ببینم خودتو این کلمه بیادت هست.
خواهش میکنم زینب، من خستم.
شب من خیلی سر حالم. مردی که فکر میکردم بزرگترین پشتوانه و قویترین نیرو و با عظمتترین پناهگاه برای خانوادشه داره تبدیل به یک تکه کوه یخ میشه. آخه مگه ما به تو چه کردیم عمر؟
شما کاری نکردین، این مشکل منه.
بچه هایی که اگه چند ساعت پدرش رو نمیدیدن روانه میشدن، حالا چندین شبانه روزه که ندیدنش. جمیل مرتب سراغ تو میگیره، بوسینه دیگه نمیخنده، میفهمی؟ اون داره تبدیل به یک موجود گوشه‌گیر میشه. ما همه داریم مریض میشیم.
کسی که مریض منم، این منم که نیاز به درمان دارم. تو رو به خدا این بحثو تمومش کن زینب، تا زمانی که این بیماری درمان نشده بس همینه که هست.
تو مطمئنی؟ مطمئنی که موضوع فقط همینه؟
آره آره، چی دیگه میتونه باشه؟
عمر به من بگو، پای زن دیگه ای در میونه؟
نه نه، پای هیچ زنی در میون نیست، مطمئن باش.
تو دیگه منو دوست نداری، درسته؟
من خستم، دیگه صبح شده، میرم کمی بخوام.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده یک کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
همراهان عزیز برنامه های رادیو دری، روز شما خوش باشه و لحظه لحظه زندگی به کامتان. صدای ما را از مشهد مقدس میشنوین. ضمن این که آرزو دارم در هر کجای سرزمین افغانستان که هستین خوش و خرم باشین، توجه شما را به شنیدن برنامه بعدی جلب میکنم.
پرورش جسم داریم، یه پرورش روح.
الله اکبر و من کل شی، خدای متعال از همه چیز با عظمت تره.
الگویی مثل زهرای اطهر که نه فقط الگو برای زنان و سیدت و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس حضرت ولیعصر علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟
گنج کلام.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما سروران گرامی. با برنامه امروز گنج کلام در خدمتتان هستیم و می‌خواهیم برگی از دفتر سخنان برگزیده عالمان و کارشناسان خبره و معروف را برایتان بکشیم. امروز دوستان در خدمت حجت الاسلام پناهیان هستیم که در مورد عزت و مصادیق آن صحبت می‌کنند. از شما خوبان دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید و صحبت‌های ایشان را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما بعضی از مفاهیم خوب رو زیاد جدی نمیگیریم، در حالی که در 24 ساعت زندگی ما و در همه شئون اجتماعی ما این مفاهیم نقش کلیدی ایفا میکنن. یکی از اون مفاهیمی که گاهی بهش سر میزنیم و اگر هم اون رو ارزشمند میدونیم، ارزشش یک ارزش فرعی محسوب میشه، مفهوم عزت هست. بنده به ذهنم رسید به دلائلی چند جلسه‌ای در مورد عزت صحبت بکنیم، چون هم در زندگی شخصی انسان و زندگی معنوی انسان فوق‌العاده اثر داره، بی سر و صدا و بی ادعا، هم در زندگی اجتماعی ما واقعا خیلی از مشکلات رو کاهش خواهد داد. مفهوم عزت در مقابل ذلت قرار میگیره معمولا، ولی وقتی عزت رو مقابل ذلت قرار بدید و معرفی کنید، همه میگن خب معلومه عزت بهتر از ذلته، در این کسی تردید نداره. اینجوری عزت فایده خودش رو نشون نمیده، در حالی که عملا عزت مقابل ذلت نیست، نظرا مقابل ذلته، عملا عزت مقابل دو مفهوم دیگه است. در زندگی اجتماعی عزت مقابل منفعت، در زندگی فردی عزت معمولا مقابل لذته. یه جامعه ای رو بخوان ذلیل کنن، عزتش رو بگیرن، نمیگن آقا خواهش میکنم شما بیا برو ذلیل بشو، حالا یه کمی هم ذلیل بشی اشکالی نداره، یه کمی هم از عزت خودت کوتاه بیای اشکالی نداره، میان بهش میگن به نفعت نیست، این منافع ملی رو میان تقویتش میکنن، بلدش میکنن، میزنن تو سر عزت ملی. در زندگی فردی هم نمیان به کسی بگن آقا شما خواهش میکنم بیا برو ذلیل بشو، بهش میگن یک کمی هم به لذت خودت بپرداز، بعد میگن دو کمی به لذت خودت بپرداز، بعد دیگه کار به دو کمی و سه کمی و چهار کمی میرسه، دیگه کم کم اون چیزی که خورده میشه و از وجود انسان کم میشه عزته، چون شما قطعا نمیتونید حسابی تو دنیا لذت ببرید مگر اینکه از عزتت مایه بگذاری، یعنی تا از عزتت مایه نگذاری نمیتونید لذت ببرید. و در مسائل اجتماعی هم تا از عزت خودت مایه نذاری نمیتونی به همه منافع خودت برسی. البته این دوتا عبارت من کاملا غلطه، کسی که از عزت خودش برای لذت مایه میگذاره در یک فرایند کلی طی یک فرایندی در نهایت لذتش هم از دست میده، و اگر کسی برای منفعت اجتماعی یا منفعت ملی یک جامعه ای عزت خودش رو زیر پا بگذاره، بعد از مدتی در یک بررسی کلان آدم وقتی نگاه میکنه میبینه منفعت رو هم از دست داده. ولی به دروغ این تقابل ترسیم میشه در ذهن انسان که انسان موجب میشه که از منفعتش بگذره. گاهی از اوقات ممکنه، فرض محال محال نیست، که آدم لازم بشه لذت رو بر عزت یا منفعت رو بر عزت ترجیح بده، امر مطلقی نیست، ولی به هر حال اونجایی که عزت مورد مناقشه قرار میگیره، خدشه بهش وارد میشه، این دو جاست. اگر کسی انسان عزتمندی باشه و شریفی باشه، بسیاری از گناه ها رو که انجام نمیده که هیچی، عبادت های فوق العاده خوب رو که قطعا انجام خواهد داد که هیچی، بسیاری از صفات بد هم در روحش حلول نخواهد کرد. مثلا تکبر مال آدم ذلیله. میفرماید هیچ کسی تکبر نمیکنه مگر اینکه یه ذلتی رو تو خودش احساس میکنه. کسی آدمی باشه که احساس عزت بکنه دیگه تکبر نیاز نداره بکنه، این روایت اصلا. یا مثلا حسادت، حسادت مال یه آدمی نیست که دارای عزت نفسه، معلوم میشه اینو تو خونه با عزت نفس بزرگ نکردن. یا مثلا خیلی از علاقه هایی که آدم ها به زخارف دنیا یا بعضی از امور دارن، امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید خودتو به کمتر از بهشت نفروش، یا بندگی غیر خدا نکن. وقت بندگی غیر خدا چجوری؟ میفرماید حرف هر کسی رو گوش بدی بندشی، مگر اینکه اون از طرف خدا حرف بزنه، میگه من میخوام از طرف خدا حرف بزنم، ولی حرفشو گوش بدی عبدش شدی. خب آدم عزتمند حاضر نیست برده کسی بشه. بعد برای اینکه عزت خودشو حفظ بکنه میره راه درست رو هم پیدا میکنه دیگه. عزت انسان رو خیلی به عبادت میچسبونه. خیلی ها دوست دارن به نماز حسابی بچسبن و نماز بهشون حسابی بچسبه. عزت بی سر صدا میاد این کار رو برات انجام میده، میگه من مشکل تو حل میکنم، تو آدم عزیزی باش، حاضر نشو برای کسی ذلیل بشی جز خدا، به عزت هم جز با ذلت در خونه خدا نمیرسی، وقت سجده بهت مزه میده. سجده میدونید به کیا مزه نمیده؟ به کسانی که هر جایی حاضرن سجده کنن. نبین ظاهرن سجده نمی کنن، قلبش در حال رکوعه، قلبش در حال سجده است، صورت از خاک بر نمی داره. شما اینجا دو بار در هر رکعتی سجده میکنه، اون ده بار سجده میکنه، ذکرش هم طولانیه، دلش داره رکوع و سجده میکنه. ولی کسی که واقعا در مقابل خدا سجده کرد، دیگه حاضر نیست در مقابل کسی دیگه سجده بکنه، یا بالعکس کسی که حاضر نشد در مقابل کسی سجده بکنه، خودشو برتر دونست از اینکه مقابل کسی رکوع بکنه، این نماز خیلی بهش میچسبه. نماز تنها انفعال دلچسب براش خواهد بود، پناهش. اصلا خانوم ها ازدواج میکنن، خیلی به شوهر خودشون وابسته میشن، دوست دارن همسرشون پناهگاه اونها باشه. خب اگه یه خانومی وابسته به شوهرش نشه، این عدم تعادل روحی داره، روان پریشه، چون زن اساسا خصلت روانشناختش اینجوریه، این سیستم برقرار. همونطوری که مرد دوست داره همسر خودش رو در پناه خودش قرار بده، اگر یه مردی خیلی فرزند مادر باشه که اصطلاحاً بهش میگن بچه ننه و لوس باشه و اینا و اینا، این دوست داره برعکس خانومش حکم مادرش رو صرفاً داشته باشه و حاضر نیست خانومش رو مثل یه دختر بچه‌ای در پناه بگیره. تعادل روحی هر کجا یه جوری خودش رو نشون میده. تعادل روحی در برابر پروردگار آدم داشته باشه، دوست داره کوچولوی خدا باشه، نمازشو با الله اکبر شروع میکنه، بزرگتر من. ولی وقتی کسی کوچولوی خیلی ها شد، دیگه به خدا نمیگه بزرگتر من، یکی از بزرگترین بزرگان که به من زور میگویی خدایا. من البته زورگویی همه جا را همه کس را قبول میکنم، من جمله شما که دیگه واجب قبول بکنم. این سجدش نمازش دو زار ارزش نداره. ببین من عزت رو دارم به کجاها ربط میدم؟ بنده ربط میدم، این ربط هست. من میخوام مفهوم عزت و مفهوم تک بعدی مربوط به برخی از بخشهای زندگی ندونیم. عزت یه مفهوم بسیار فراگیره، فقط مخصوص زندگی اجتماعی نیست، تو زندگی فردی هم هست. تو زندگی فردی فقط مال روابط اجتماعی نیست، مال روابط انسان با خدا هم هست. مربوط میشه به رابطه‌ای که انسان با گناه داره، حتی انسان رابطه‌ای که با لذت‌ها و شهوات داره. عزت باید یه کاری بکنه تا تو تنهاییات هم بعضی از رفتارها رو انجام ندی، بگی کسر شأن منه، برای خودت شأنی قائل باشی. این خیلی زیباست. عزت ابعاد گوناگونی داره. برای اینکه ما عزت رو به دست بیاریم، باید یه مقدار اول باهاش آشنا بشیم، بعدش هم یه مقدار در موردش فکر کنیم، بعدش هم در مقام عمل هی یاداوری کنیم و بهش اعتنا کنیم. مزه عزت بیاد زیر زبونمون، دیگه لذت‌ها زیاد مزه نخواهند داشت. و خود عزت هم البته لذت داره. برای اینکه اهمیت عزت رو بهش توجه بفرمایید، یه نکته ای رو خدمت شما عرض کنم. کربلا یعنی عزت. این که عنصر اساسی قیام امام حسین امر به معروف و نهی از منکر بوده، این حرفی درش نیست، ولی این مربوط میشه به قیام امام حسین. عاشورا قیام تموم شده بود، آقا ما قیام کردیم میخوایم علیه یزید، تموم شد، شما دیگه دستتون به یزید نمیرسه، محاصره شدید. چند روز قبل از عاشورا قیام تموم شد، حضرت فرمودن من بر میگردم. نه ولم کنید، من خودم میرم میزنم یزید و لط و پار میکنم، شما نیومدید نیومدید، میرم. فرمود خب من بر میگردم. مثلا شما چیکار دارید من میرم کجا؟ حضرت الله العظمى بهجت میفرمودن که شاید امام حسین میرفت سرحدات، جایی که دشمن دستش بهش نرسه، چون عده و عده نداره به جنگه. خب این تحلیل خیلی تحلیل دقیقی هم است که آقای بهجت میفرمان نگید امام حسین پس انقلابی نبودن. مگه انقلابی یعنی کسی که خودشو علکی به کشتن بده، بی خود احساس وظیفه بکنه؟ خلایق هر چه لایق، مردم لیاقت بهتر از یزید ندارن. نه، ما به لیاقت مردم کاری نداریم، ما میخوایم بریم. نه خیر، علی جان اگر یار نداشتی بنشین دیگه. امام حسین از امیرالمومنین که انقلابی تر نیست، یار نداشت نشست. قصه تو کربلا عوض شد. گفتن خب حالا قیام نمی کنی، تموم شد، خب حالا تو خودت بیا تسلیم بشو. فرمود نه دیگه، حیات من نزله، من ذلت نمیپذیرم. اینجور تسلیم شدن برای این آدم یعنی ذلت. بزرگترین حماسه تاریخ بشریت مربوط میشه به عزت. از اول تا آخر